محاربه بزرگ فصل هفتم جدایی لوتر از روم. مارتین لوتر در میان کسانی که دعوت شده بودند کلیسا را از تاریکی پاپی به نور ایمان پاکتر هدایت کنند قرار داشت. لوتر غیور، پرشور و فداکار که هیچ ترسی جز ترس از خدا نمی دانست و هیچ پایه‌ای برای ایمان مذهبی جز کتاب مقدس نمی پذیرد. لوتر مرد زمان خود بود. خدا از طریق او کار بزرگ را برای اصلاح کلیسا و روشنگری جهان انجام داد. مانند اولین منادیان انجیل، لوتر از صفوف فقر بیرون آمد. سالهای اولیه حیات او در خانه محقر یک دهقان آلمانی سپری شد. پدرش با زحمت روزانه به عنوان یک معدنچی وسایل تحصیل او را به دست می آورد و می خواست او وکیل شود. اما خدا قصد داشت که او را سازنده معبدی بزرگ قرار دهد که در طول قرن‌ها به نرمی در حال افزایش بود. سختی، محرومیت و انضباط شدید مکتبی بود که در آن حکمت بی‌نهایت لوتر را برای ماموریت مهم زندگیش آماده کرده بود. پدر لوتر مردی با ذهن قوی و فعال و دارای شخصیت بسیار قوی، صادق، مصمم و روک بود. او به اعتقادات خود در مورد وظیفه صادق بود و می گفت اجازه دهید عواقب آن هر آنچه ممکن است باشد. احساس خوب او باعث شد که نظام رهبانی را که با بی‌اعتمادی ببیند. زمانی که لوتر بدون رضایت او وارد یک صومعه شد بسیار ناراضی بود و دو سال بعد بود که پدر با پسرش آشتی کرد و حتی در آن زمان نیز عقاید او ثابت ماند. والدین لوتر به تعلیم و تربیت فرزندان خود توجه زیادی داشتند. آنها می کوشیدند تا فرزندان خود را به شناخت خدا و عمل به فضایل مسیحی آموزش دهند. دعای پدر اغلب به گوش پسرش می رسید که فرزند نام خداوند را به خاطر بسپارد و روزی به پیشرفت حقیقت او کمک کند. هر مزیتی برای فرهنگ اخلاقی یا فکری که زندگی مشقتبار آنها به آنها اجازه می‌داد از آن برخوردار شوند، مشتاقانه توسط این والدین بهبود یافت. کوشش آنان با جدیت و پشتکار بود تا فرزندان خود را برای زندگی پرهیزگارانه و مفید آماده کنند. با استحکام و قدرت شخصیتی که داشتند، گاهی اوقات سختگیری بیش از حد انجام می‌دادند. اما خود اصلاح طلبان اگرچه آگاه بود که از برخی جهات اشتباه کرده اند، اما در نظم و انضباط خود بیشتر مورد تایید بود تا محکوم کردن. در مدرسه، جایی که او در سنین پایین به آنجا فرستاده شد، با لوتر با خشونت برخورد شد. فقر پدر و مادرش به قدر زیاد بود که با رفتن از خانه به مدرسه در شهر دیگر مدتی مجبور شد غذای خود را با آواز خواندن خانه به خانه تهیه کند. و اغلب از گرسنگی رنج می برد. افکار خرافی و غم‌انگیز مذهب که در آن زمان غالب شده بود او را مملو از ترس می کرد. او شبها با دل غمگین می خوابید و با لرزش به آینده تاریک می نگریست و در وحشت دائمی از خدا به عنوان یک قاضی سختگیر، بی امان، ظالم ظالم و نه یک پدر آسمانی مهربان تصور داشت. با این حال با دل سردی های بسیار بسیار بزرگ لوتر قاطعانه به سوی استانداردهای عالی اخلاق و تعالی فکری که روح او را جذب می کرد پیش رفت. او تشنه دانش بود و خصلت جدی و عمل ذهنش او را به سوی چیزهای محکم و مفید سوق داد، نه به چیزهای ظاهری. هنگامی که در سن 18 سالگی وارد دانشگاه آرفورد شد، وضعیت او مساعدتر بود و چشم‌اندازش نسبت به سالهای اولیه اش روشن‌تر بود. پدر و مادرش که با صرفه‌جویی و صنعت شایستگی کسب کردند، توانستند تمام کمک‌های مورد نیاز را به او ارائه کنند و تأثیر دوستان خردمند تا حدودی از تأثیرات غم‌انگیز آموزش قبلی او کاسته بود. او وقت خود را برای مطالعه آثار بهترین نویسندگان به کار گرفت و با پشتکار سنگین‌ترین افکار آنها را در نظر گرفت و خرد خردمندان را از آن خود ساخت. حتی تحت انضباط سخت مربیان سابق خود، او در اوایل وعده تمایز را داده بود و با تأثیرات مطلوب ذهنش به سرعت رشد کرد. حافظه محفوظ، تخیل پرجنب و جوش، قدرت استدلال قوی و کاربرد خستگی ناپذیر به زودی او را در رتبه اول در میان همکارانش قرار داد. انضباط فکری درک او را بالغ کرد و فعالیت ذهنی و تیزبینی ادراک او را برانگیخت که او را برای درگیری های زندگی آماده می کرد. ترس از خداوند در قلب لوتر ساکن شد و او را قادر ساخت که هدف خود را ثابت نگه دارد و او را به فروتنی عمیق در برابر خدا سوق داد. او احساس وابستگی دائمی به امداد الهی داشت و در آغاز هر روز از دعا کوتاهی نمی کرد، در حالی که قلبش مدام در حال دمیدن دعای هدایت بود. او اغلب می گفت که خوب دعا کردن نیمه بهتر مطالعه است. لوتر روزی در حال بررسی کتاب‌های موجود در کتابخانه دانشگاه یک کتاب مقدس لاتین را کشف کرد، چون این کتاب را که قبلا ندیده بود. او حتی از وجود آن بی‌خبر بود. او بخش‌هایی از اناجیل و رساله‌ها را شنیده بود که در عبادت عمومی برای مردم خوانده می‌شد و گمان می‌کرد که اینها کل کتاب مقدس هستند. اکنون برای اولین بار او به کل کلام خدا نگاه کرد. با هیبت و شگفتی آمخته صفحات مقدس را ورق زد. با نبض تند و قلب تپنده کلمات زندگی را برای خود خواند و گاه گاه مکسی کرد و فریاد زد. کاش خدا برای خودم چنین کتابی به من می داد. فرشتگان آسمان در کنار او بودند و پرتوهای نور از عرش خداوند گنجینه های حق را بر درک او آشکار ساخت. او ترسیده بود که خدا را آزار دهد، اما اکنون اعتقاد عمیق به وضعیت او به عنوان یک گناهکار مانند قبل او را تحت تأثیر قرار داد. میل جدی برای رهایی از گناه و یافتن صلح با خدا او را در نهایت به یک صومعه وارد کرد و او خود را وقف یک زندگی رهبانی نمود. در اینجا او را ملزم می کردن که کمترین سختی را انجام دهد و به خانه به خانه گدایی کند. او در سن بود که احترام و قدردانی با اشتیاق بیشتر مورد توجه قرار می گرفت. و این مناسب حقیر عمیقاً احساسات طبیعی او را اذیت می کردند. اما او این ذلت را با صبر و حوصله تحمل کرد و معتقد بود که به خاطر گناهانش لازم است تحمل کند. هر لحظه که می توانست از وظایف روزانه اش در امان بماند، او در مطالعه به کار می برد. خواب را از خود می دزدید و حتی از زمانهایی که در صرف وعده های غذایی سپری می کرد که نداشت. او بیش از هر چیز دیگری از مطالعه کلام خدا لذت می برد. او کتاب مقدس را پیدا کرده بود که به دیوارهای صومعه زنجیر شده بود و اغلب آن را تعمیر می کرد. همانطور که اعتقادات او به گناه عمیق‌تر شد، او با کارهای خود به دنبال عفو و صلح بود. او سخت‌ترین زندگی را سپری کرد. با روزه، شب زنده‌داری و تازیانه کشید تا بدیهای ذات خود را که زندگی رهبانی از آن رهایی نیافته بود تحت کنترل در آورد. او از هیچ فداکاری که به وسیله آن بتواند به آن صفای قلبی دست یابد که او را قادر می سازد در برابر خدا مورد تایید قرار گیرد کناره‌گیری ننمود. او پس از آن گفت: من واقعا یک راهب وارسته بودم و قوانین دستورم را دقیق تر از آن چه بتوانم بیان کنم رعایت کردم. اگر راهب می توانست با کارهای رهبانی خود بهشت را به دست آورد، قطعاً باید مستحق آن می شدم. اگر مدت طولانی تری ادامه می یافت، باید رنجهایم را حتی تا سرحد مرگ می بردم. در نتیجه این رشته دردناک، او قدرت خود را از دست داد و دچار اسپازم شد و ضعف کرد که از اثرات آن هرگز به طور کامل بهبود نیافت. اما با تمام تلاشهایش روح سنگینش آرامش پیدا نکرد. او سرانجام به مرز ناامیدی کشیده شد. هنگامی که لوتر فهمید که همه چیز از دست رفته است، خدا برای او دوست و یاوری برانگیخت. آشتاپیتسی پارسا کلام خدا را به ذهن لوتر گشود و به او دستور داد که نگاهش را از خود برگرداند، از تعمق مجازات بی پایان برای نقص قانون خدا دست بردارد و به عیسی نجات دهنده و آمرزنده گناه نگاه کند. به جای اینکه به خاطر گناهان خود را شکنجه کنید، خود را در آغوش نجات دهنده بیاندازید، به او اعتماد کنید، به عدالت زندگی او، در کفاره مرگ او، به پسر خدا گوش دهید. او مرد تا به شما اطمینان از لطف الهی بدهد. اولین کسی که تو را دوست داشت، دوست بدار. این رسول رحمت چنین گفت. سخنان او تأثیر عمیقی بر ذهن لوتر گذاشت. پس از کشمکش های فراوان با خطاهای دیرینه، او قادر به درک حقیقت شد و آرامش به روح پریشان او رسید. لوتر به عنوان کشش منصوب شد و از صومعه به سمت استادی در دانشگاه ویتنبرگ فراخوانده شد. در اینجا او خود را به مطالعه کتاب مقدس و زبانهای اصلی اختصاص داد. او شروع به سخنرانی در مورد کتاب مقدس کرد و کتاب مزامیر، اناجیل و رسالات برای درک انبوه شنوندگان مسرور گشوده شد. استاد پیتس دوست و موافق او از او خواست که بر منبر بالا رود و کلام خدا را موعظه کند. لوتر تردید کرد و خود را لایق صحبت با مردم به جای مسیح نمی دانست. تنها پس از یک مبارزه طولانی بود که او تسلیم درخواست های دوستانش شد. او قبلا در کتاب مقدس توانا بود و فیض خدا شامل حال او بود. فصاحت او شنوندگانش را مجذوب خود می کرد. صراحت و قدرتی که با آن حقایق را بیان می کرد، درک آنها را متقاعد می کرد و شور و حرارت او دلهایشان را متاثر می نمود. لوتر هنوز پسر واقعی کلیسای پاپ بود و فکر نمی کرد که او هرگز چیزی دیگری شود. خداوند به مشیت خود او را به دیدار روم هدایت کرد. او سفر خود را با پای پیاده دنبال نمود و در صومعه‌های بین راهی اقامت کرد. در صومعه در ایتالیا که از ثروت، شکو و تجملات که شاهد بود پر بود اقامت نمود. راهبانی که از درآمد شاهزادگان برخوردار بودند در آپارتمان‌های با شکو زندگی می کردند. خود را با غنی ترین و گران ترین لباس ها می پوشندند و در یک سفره مجلل مهمانی می گرفتند. با تردیدهای دردناک این صحنه را با انکار خود و سختی زندگی خود در تضاد قرار داد. ذهنش در حال گیج شدن بود. بالاخره از دور شهر هفت تپه را دید. با احساسات عمیق بر زمین سجده کرد و ندا داد. روم مقدس به تو درود می فرستم. او وارد شهر شد. از کلیساها بازدید کرد و داستانهای شگفت‌انگیزی که توسط کشیشان و راهبان تکرار می شد گوش داد و تمام مراسم مورد نیاز را انجام داد. همه جا به صحنه‌هایی که می نگریست که او را پر از حیرت و وحشت کرده بود. او می دید که ظلم در بین همه طبقات روحانیون وجود دارد. او جوک‌های ناشایست از روحانیون می شنید و از ناسزاگویی هولناک آنها حتی در هنگام مراسم عیشای ربانی مملو از وحشت شده بود. هنگامی که او با راهبان و شهروندان آمیخت با ائتلاف و فسق مواجه شد. به هر جا که می خواست رفت و به جای حرمت حتی که حرمت یافت. او نوشت هیچ کس نمی تواند تصور کند که چی گناهان و اعمال بدنامی در روم انجام می شود. آنها را باید دید و شنید تا باور کرد. بنابراین آنها عادت دارند که بگویند اگر جهنمی باشد روم بر آن بنا شده است. ورطه ای است که از آنجا هر نوع گناهی بیرون می آید. با فرمان اخیر پاپ به همه کسانی که می بایست بر زانوهای خود بالا می رفتن وعده اغماز داده بود که گفته می شود ناجی ما در هنگام خروج از دادگاه اورشلیم به روم فرود آمده است و به طور معجزه آسای از آنجا منتقل شده است. لوتر روزی با عبادت از این پله ها بالا می رفت که ناگهان صدای مانند رد به او می گوید. عادل با ایمان زندگی خواهد کرد. او از جای خود بلند شد و با شرم و وحشت از آنجا بیرون آمد. آن متن هرگز قدرت خود را بر روح او از دست نداد. از آن زمان او به وضوح بیش از هر زمانی دیگری مقالطه اعتماد به کارهای انسانی برای نجات و لزوم ایمان مداوم به شایستگی های مسیح را دید. چشمان او به توهمات پاپ باز شده بود و دیگر هرگز بسته نمی شد. هنگامی که روی خود را از روم برگرداند، از نظر دل نیز روی برگردانده شده بود. و از آن زمان جدایی گسترده تر شد تا زمانی که او تمام ارتباط خود را با کلیسای پاپ قطع نمود. پس از بازگشت از روم لوتر در دانشگاه ویتنبرگ مدرک دکترای الهیات دریافت کرد. اکنون او آزاد بود، تا خود را وقف کتاب مقدسی کند که دوستش داشت. او با خود عهد جدیدی کرده بود که در تمام روزهای زندگی خود با دقت مطالعه کند و کلام خدا را با وفاداری تبلیغ کند، نه گفته ها و آموزه های پاپ ها را. او دیگر راهب یا استاد صرف نبود، بلکه منادی مجاز کتاب مقدس بود. او به عنوان شبان خوانده شده بود تا گله های خدا را که گرسنه و تشنه حقیقت بودند سیر کند. او قاطعانه اعلام کرد که مسیحیان نباید آموزه های دیگری جز آموزه هایی که بر اساس کتاب مقدس است دریافت کنند. آنها حاوی اصل حیاتی اصلاحات بودند. لوتر خطر تعالی نظریه های بشری را بالاتر از کلام خدا می دید. او بی‌باکانه به خیانت فکری دانش آموزان حمله کرد و با فلسفه و کلامی که مدت‌های مدیدی بر مردم تأثیر کنترلی داشت مخالفت کرد. او چنین مطالعات را نه تنها بی ارزش بلکه زیانبار خواند و می‌کوشید ذهن شنوندگان خود را از سفسطه‌های فیلسوفان و متکلمان به حقایق جاودانه‌ای که پیامبران و رسولان بیان کرده اند معطوف کند. گرانبها پیامی بود که او به جماعت مشتاقی که بر سخنانش آویزان بودند داد. هرگز چنین آموزه هایی به گوش آنها نرسیده بود. مژده عشق یک ناجی، تضمین عفو و صلح از طریق کفاره خون او، دلهایشان را شاد کرد و امید جاویدانه را در درونشان الهام نمود. در وتنبرگ نوری شعله‌ور شد که پرتوهای آن باید تا انتهایی ترین نقاط زمین گسترش یابد و تا پایان زمان بر درخشندگی آن افزوده شود. اما نور و تاریکی نمی توانند هماهنگ باشند. بین حقیقت و خطا تضاد غیر قابل مهاری وجود دارد. حمایت و دفاع از یک حمله و سرنگونی دیگری است. خود ناجی ما اعلام کرد: من نیامدم تا صلح بفرستم، بلکه شمشیر را بفرستم. چند سال پس از گشایش اصلاحات لوتر گفت: خداوند مرا هدایت نمی کند. او مرا به جلو می برد. او مرا با خود می برد. من استاد خودم نیستم. من آرزو دارم در آرامش زندگی کنم. اما من در میان هیاهوها و انقلابها پرتاب شده ام. حالا قرار بود او را به مسابقه دعوت کنند. کلیسای روم از فیض خدا تجارت کرده بود. میزهای صرافان در کنار قربانگاه های او برپا شده بود، و هوا با فریاد خریداران و فروشندگان تنین انداز می شود. به سبب درخواست جمع‌آوری کمک‌های مالی برای برپایی کلیسای سنت پیتر در روم، اغراق در گناه به طور عمومی توسط پاپ برای فروش عرضه شد. به بهای جنایت معبدی برای پرستش خدا ساخته می شود. سنگ بنای مزد گناه. اما همان ابزاری که برای تعظیم روم به کار گرفته شد، مهلک‌ترین ضربه را به قدرت و عظمت او وارد کرد. این بود که مصممترین و موفقترین دشمنان پاپ را برانگیخت و به نبردی انجامید تا تاج و تخت پاپ را به لرزه در آورد و تاج سیگانه را بر سر پاپ کوبید. مقامی که برای انجام اغذیه فروشی در آلمان منصوب شده بود، به نام تتزل و بدترین جنایات علیه جامعه و برخلاف قانون خدا محکوم شده بود. اما پس از فرار از مجازات جنایات خود، برای پیشبرد پروژه‌های مزدورانه و ناجوان مردانه پاپ به کار گماشته شد. او برای فریب مردم نادان، زود باور و خرافاتی با حتک حرمت آشکارترین دروغ‌ها و داستان‌های شگفت‌انگیز را تکرار کرد. اگر کلام خدا را در اختیار داشتند، آنها فریب نمی‌خوردند. این بود که آنها را تحت کنترل پاپ نگه می‌داشت تا قدرت و ثروت رهبران جا طلب خود را افزایش دهد که کتاب مقدس را از آنها دریغ کرده بودند. هنگامی که تتزل وارد شهر شد، پیش رفت و اعلام کرد: فیض خدا و پدر مقدس در دروازه های شماست. و مردم از مدعی کفرگو استقبال کردند که گویی او خود خداست که از بهشت نزد آنها نازل شده است. ازدحام بدنامی در کلیسا را اندازی شد و تتزل با بالا رفتن از منبر عیش و نوش را به عنوان با ارزشترین هدیه خداوند تمجید نمود. او اعلام کرد که به خاطر گواهی عفوش تمام گناهانی که خریدار بعداً نیز مرتکب می شود از او بخشیده می شود و حتی توبه هم لازم نیست. بیش از این او به شنوندگان خود اطمینان داد که عیش و نوش نه تنها زندگان بلکه مردگان را نجات می دهد. هر زمانی که پول در دست او برسد، کسی که این پول را پرداخت کرده است، از برزخ می گریزد و راهی بهشت می شود. هنگامی که شمعون مجوز پیشنهاد خرید قدرت معجزه از رسولان را داد، پترس به او پاسخ داد: پول تو با تو هلاک می شود، زیرا فکر می کردی که هدیه خدا را می توان با پول خرید. اما پیشنهاد تتزل توسط هزاران نفر با اشتیاق پذیرفته شد. طلا و نقره به خزانه او سرازیر شد. رستگاری که با پول قابل خرید باشد، راحت تر از نجات است که با توبه صورت گیرد. ایمان و تلاش مجدانه برای مقاومت و غلبه بر گناه نیاز بود. در کلیسای روم آموزش‌های افراد حریص مخالف با تقوا بود و بسیاری بودند که به ادعاهایی که برخلاف عقل و وحی بودند ایمان نداشتند. هیچ رئیس جرأت نداشت صدای خود را در برابر این ازدحام ناروا بلند کند. اما ذهن انسان‌ها آشفته و مضطرب می‌شد و بسیاری مشتاقانه می‌پرسیدند که آیا خدا از ابزاری برای تطهیر کلیسای خود استفاده نمی‌کند؟ لوتر اگرچه هنوز یک پاپیست از نوع تنگ نظرانه بود، اما از فرضیات کفرآمیز افرادگرایان در وحشت بود. بسیاری از آشنایان او نیز گواهی عفو و خریداری کرده بودند و به زودی نزد کشش خود آمدند و به گناهان مختلف خود اعتراف کردند و منتظر بخشش بودند، نه به خاطر توبه و آرزوی اصلاح، بلکه به دلیل اغماز آمدند. لوتر تبرئه آنها را رد کرد و به آنها هشدار داد که اگر توبه نکنند و زندگی خود را اصلاح نکنند، باید در گناهان خود هلاک شوند. آنها با حیرت زیاد با این شکایتی که اعتراف کننده گواهی نامه های آنها را رد کرده است و تتزل مراجعه کردند و برخی جسورانه خواستار بازگرداندن پولشان شدند. راهب پر از خشم شد، از وحشتناکترین نفرین ها را بر زبان آورد، آتش هایی را در میدان های عمومی روشن کرد و اعلام کرد که از پاپ دستور دریافت کرده است تا همه بدعت‌گذاران را که تصور می‌کردند با مقدس‌ترین عیش و نوش او مخالفت می‌کنند بسوزاند. لوتر اکنون با جسارت وارد کار خود به عنوان قهرمان حقیقت شد. صدای او از منبر به عنوان هشدار جدی شنیده شد. او شخصیت توهین‌آمیز گناه را در برابر مردم قرار داد و به آنها آموخت که غیر ممکن است که انسان با اعمال خود از گناه خود بکاهد یا از مجازات آن بگریزد. هیچ چیز جز توبه نسبت به خدا و ایمان به مسیح نمیتواند گناهکار را نجات دهد. فیض مسیح را نمیتوان با پول خرید. این یک هدیه رایگان است. او مردم را نصیحت کرد که خودخواهی را نخرند، بلکه با ایمان به نجات دهنده مصلوب شده نگاه کنند. او تجربه دردناک خود را در جستجوی بیهوده با تحقیر و توبه برای تضمین رستگاری بیان کرد و به شنوندگان اطمینان داد که با دوری کردن از خود و ایمان به مسیح است که آرامش شادی را دریافت می کنند. همان طور که تتزل به تردد و تظاهرهای بی‌شرمانه خود ادامه می داد، لوتر تصمیم گرفت اعتراض مؤثرتری به این آزارهای گریه کننده داشته باشد. به زودی مناسبت ارائه شد. کلیسای قلعه ویتنبرگ دارای آثار بسیاری بود که در روزهای مقدس خاص در معرض دید مردم قرار می گرفت و بخشش کامل گناهان به همه کسانی که سپس کلیسا را می دیدند و اعتراف می کردند عطا می شد. بر این اساس در این روزها مردم به تعداد زیادی به آنجا پناه می بردند. یکی از مهمترین این مناسبت‌ها یعنی جشن همه مقدسین نزدیک بود. در روز قبل لوتر با پیوستن به جمعیتی که از قبل به سمت کلیسا می رفتند، کاغذ حاوی 95 گزاره بر ضد آموزه‌های زیاده خواهی را بر درب آن نصب کرد. او آمادگی خود را برای دفاع از این طرزها روز بعد در دانشگاه در برابر همه کسانی که صلاح می دانند به آنها حمله کنند اعلام کرد. گزاره های او توجه جهانی به خود جلب کرد. آنها خوانده شد و دوباره خوانده شد و در هر جا تکرار شد. هیجان زیادی در دانشگاه و در تمام شهر ایجاد گردید. با این طرح نشان داده شد که قدرت بخشش گناه و بخشندگی مجازات آن هرگز به پاپ یا هیچ مرد دیگری تعلق نگرفته است. تمام این یک نقشه مضحک بود، تصنعی برای اخاذی و بازی با خرافات مردم، ابزار شیطان برای نابود کردن روح همه کسانی که باید به ادعاهای دروغین او اعتماد کنند. همچنین به وضوح نشان داده شد که انجیل مسیح با ارزشترین گنج کلیسا می باشد و فیض خدا که در آن آشکار شده است رایگان به همه کسانی که با توبه و ایمان در جستجوی آن هستند عطا می گردد. این طرح‌های لوتر بحث را به چالش کشید، اما هیچ کس جرأت قبول این چالش را نداشت. سوالاتی که او مطرح کرد در عوض چند روز در سراسر آلمان پخش شد و در عرض چند هفته در سراسر جهان مسیحیت به گوش مردم رسید. بسیاری از رومانست‌های فداکار که بی‌عدالتی وحشتناک را که در کلیسا حاکم بود دیده بودند و ناله می‌کردند، اما نمی‌دانستند که چگونه پیشرفت آن را متوقف کنند، گزاره‌های لوتر را با شادی فراوان خواندند و صدای خدا را در آنها تشخیص دادند. آنها احساس کردند که خداوند با مهربانی دست خود را برای دستگیری موج فاسد سری که از ناحیه روم منتشر می شد قرار داده است. شهزادگان و قضات مخفیانه از این که قرار بود بر قدرت متکبر که حق استناف از تصمیماتش را سلب می کرد خوشحال شدند. اما انبوهی که گناه دوست و خرافه پرست بودن چون سفسطه هایی که ترس آنها را تسکین داده بود و وحشت افتادند. کلیساهای حیله‌گر که در کارهای خود به تایید جنایت دست داده بودند و دستاوردهای خود را در خطر می دیدند خشمگین شدند و برای حمایت از ادعاهای خود گرد هم آمدند. اصلاح طلب متهمان تلخ برای ملاقات داشت. برخی او را به اقدام عجولانه و از روی انگیزه متهم کردند. دیگران او را به فرضیه متهم کردند و اعلام کردند که او از جانب خدا هدایت نشده است، بلکه از روی غرور و پیشروی عمل می کند. او پاسخ داد: چی کسی نمی داند که مرد به ندرت ایده جدیدی را بدون داشتن ظاهر غرور و بدون متهم شدن به نزاهای هیجان انگیز مطرح می کند. چرا مسیح و همه شهدا کشته شدند؟ زیرا به نظر می رسید که آنها تا مغرور خردمندی زمان باشند و به این دلیل که آنها بدعتهای را پیش بردند بدون اینکه ابتدا متواضعانه از پیشوایان عقاید باستانی مشورت کرده باشند. او مجدداً اعلام کرد: هر کاری که من انجام دهم نه با احتیاط مردم بلکه به توصیه خدا انجام خواهم داد. اگر کار خدا باشد چی کسی جلو آن را می گیرد؟ اگر نباشد چی کسی می تواند آن را پیش ببرد؟ نه اراده من، نه اراده آنها و نه اراده ما، اما اراده تو ای پدر مقدس که در آسمانی. گرچه لوتر با روح خدا برای شروع کار خود برانگیخته شده بود، او نباید آن را بدون درگیری شدید پیش می برد. سرزنش دشمنانش، بیان نادرستی از اهداف او و تعاملات ناعادلانه و بدخواهانه آنها در مورد شخصیت و انگیزه های او مانند سیل عظیمی بر او وارد شد و اینها بی تأثیر نبودند. او احساس اطمینان می کرد که رهبران مردم چی در کلیسا و چی در مدارس با خوشحالی با او در تلاش برای اصلاحات متحد خواهند شد. سخنان تشویق کننده از سوی کسانی که در مقام عالی بودند شادی و امید را در او برانگیخته بود. از قبل در انتظار روز روشنتری را برای کلیسا دیده بود. اما تشویق به سرزنش تبدیل شده بود. بسیاری از بزرگان کلیسا و ایالت به دلیل صحت طرح‌های او محکوم شدند. اما به زودی دیدن که پذیرش این حقایق تغییرات بزرگی را در پی خواهد داشت. روشنگری و اصلاح مردم عملاً به معنای تضعیف اقتدار روم، جلوگیری از سرازیر شدن هزاران نهر به خزانه او و در نتیجه کاهش زیاد اسراف و تجمل رهبران پاپ است. علاوه بر این آموزش به مردم که به عنوان موجودات مسئول فکر و عمل کنند و تنها برای نجات به مسیح نگاه کنند، تاج و تخت پاپ را سرنگون می کند و در نهایت اقتدار خودشان را از بین می برد. به همین دلیل دانش را که از خدا به آنها عطا شده بود امتناع کردن و با مخالفت با مردی که او برای روشنگری آنها فرستاده بود در برابر مسیح و حقیقت قرار گرفتند. لوتر در حالی که به خود می دید و می لرزید، مردی که مخالف قدرتمندترین قدرت‌های زمین بود. او گاهی شک می کرد که آیا واقعاً خدا او را هدایت کرده بود تا خود را در برابر اقتدار کلیسا قرار دهد؟ او می نویسد: من چه کسی بودم که با عظمت پاپ مخالفت کنم؟ در برابر او پادشاهان زمین و تمام جهان لرزیدند. هیچ کس نمی تواند بداند که قلب من در این دو سال اول چه رنجی کشید. و می توانم بگویم در چی ناامیدی غرق شدم. اما او را رها نکردن که کاملا ناامید شود. هنگامی که حمایت انسانی شکست خورد، او تنها به خدا نگاه کرد و آموخت که می تواند در امنیت کامل به آن بازوی توانا تکیه کند. لوتر به یکی از دوستان اصلاح طلب خود نوشت: ما نمی توانیم با مطالعه و یا با عقل به درک کتاب مقدس برسیم. اولین وظیفه شما این است که با دعا شروع کنید. از خداوند بخواهید که از رحمت عظیم خود درک واقعی کلام خود را به شما عطا کند. هیچ مفسر دیگری برای کلام خدا جز نویسنده این کلام وجود ندارد، همانطور که خود او گفته است. همه آنها از خدا تعلیم خواهند گرفت و تحت تأثیر روح او عمل خواهند کرد. این را به قول مردی که تجربه داشته باور کنید. در اینجا برای کسانی که احساس می کنند خداوند آنها را دعوت کرده است تا حقایق مهم این زمان را به دیگران ارائه دهند، درس بسیار مهم نهفته است. این حقایق دشمنی شیطان و افراد را که افسانه های دروغین او را پاش می کنند برمی انگیزد. در ستیز با قوای شر چیزی بیش از قوت عقل و خرد انسانی لازم است. هنگامی که دشمنان به عرف و سنت یا به اظهارات و اقتدار پاپ متوسل شدند، لوتر آنها را فقط با کتاب مقدس ملاقات کرد. در اینجا دلایل وجود داشت که آنها نتوانستند به آن پاسخ دهند. بنابراین بردگان رسمیگرایی و خرافات برای خون او فریاد زدند، همانطور که یهودیان برای خون مسیح فریاد زده بودند. متعصبان رومی فریاد زدند: او یک بدعت گذار است. این خیانت بزرگ به کلیسا است که به یک بدعت گذار وحشتناک اجازه دهیم یک ساعت بیشتر زنده بماند. بگذار دار بست فوراً برای او برپا شود. اما لوتر طمعی خشم آنها نشد. خداوند کاری برای او داشت و فرشتگان آسمان برای محافظت از او فرستاده شدند. با این حال بسیاری از کسانی که نور گرانبها را از لوتر دریافت کرده بودند، مورد خشم شیطان قرار گرفتند و به خاطر حقیقت بی‌باکانه شکنجه و مرگ را متحمل شدند. آموزه‌های لوتر توجه ذهن‌های متفکر را در سراسر آلمان به خود جلب کرد. از خطبه‌ها و نوشته‌های او پرتوهای نوری منتشر شد که هزاران نفر را بیدار و روشن کرد. یک ایمان زنده جای فرمالسم مرده‌ای را می‌گرفت که کلیسا مدت‌ها در آن برگزار می‌شد. مردم هر روز اعتماد خود را نسبت به خرافات رومیسم از دست می‌دادند. موانعی تعصب داشت جای خود را به کلام خدا می‌داد که با آن لوتر هر آموزه و هر ادعایی را آزمایش می کرد. مانند شمشیر دولبه بود که راه خود را به قلب مردم برید. همه جا میل به پیشرفت معنوی بیدار می شد. در همه جا چنان گرسنگی و تشنگی برای عدالت وجود داشت که از دیر باز شناخته نشده بود. چشمان مردم که از مدتها قبل به آداب انسانی و واسطه های زمینی معطوف بود، اکنون با توبه و ایمان به مسیح و اوی مسلوب شده بود. این علاقه گسترده ترس مقامات پاپ را بیشتر برانگیخت. لوتر احضاری دریافت کرد تا در روم حاضر شود تا به اتهام بدعت پاسخ دهد. این فرمان دوستانش را به وحشت انداخت. آنها به خوبی از خطری که در آن شهر فاسد او را تهدید می کند آگاه بودند. شهری که از قبل مست از خون شهدای مسیح بود. آنها بر رفتن او به روم اعتراض کردند و از او خواستند که در آلمان احضار شود. این ترتیب در نهایت انجام شد و نماینده پاپ برای رسیدگی به پرونده او منصوب گردید. در دستورالعملی که پاپ به این مقام ابلاغ کرد آمده بود که لوتر قبلا بدعت گذار اعلام شده بود. از این رو وکیل به پیگرد قانونی و محدودیت بدون تأخیر متهم شد. اگر او ثابت قدم می ماند و قاضی نمی توانست شخص او را تصاحب کند، این اختیار را داشت که او را در هر بخشی از آلمان منع کند. برای تبعید، نفرین و تکفیر همه کسانی که او وابسته هستند. و علاوه بر این، پاپ به نماینده خود دستور داد تا به طور کامل این بدعت آفتبار را ریشه‌کن کند، تا همه را از هر حیثیتی در کلیسا یا ایالت تکفیر کند، و جز امپراتور که باید از دستگیری لوتر و هوادارانش غفلت کند و رهایی بخشد. در اینجا روح واقعی پاپی نمایش داده می شود. اثر از اصل مسیحی یا حتی عدالت مشترک در کل سنت دیده نمی شود. لوتر در فاصله زیادی از روم بود. او فرصت برای توضیح یا دفاع از موضع خود نداشت. با این حال قبل از اینکه پرونده او بررسی شود، او به طور خلاصه به عنوان یک بدعتکار شناخته شد. و در همان روز تشویق، متهم، قضاوت و محکوم شد و همه اینها توسط پدر مقدس خود خوانده، تنها مرجع عالی و معصوم در کلیسا یا دولت صورت گرفت. در این زمان، زمانی که لوتر بسیار به همدردی و مشاوره یک دوست واقعی نیاز داشت، خدا با مشیت خود مولانشتون را به ویتنبرگ فرستاد. مولانشتون که سالها جوان بود، فروتن و در آداب متواضع از قضاوت درست، دانش گسترده و فصاحت برنده، همراه با صفات و درستی شخصیت برخوردار بود که تحسین و احترام جهانی را برانگیخت. درخشش استعدادهای او بیشتر از ملایمت او مشخص بود. او به زودی به شاگرد جدی انجیل و با اعتمادترین دوست و حامی ارزشمند لوتر تبدیل شد. ملایمت احتیاط و دقت او مکمل شجاعت و انرژی لوتر است. اتحاد آنها در این کار با قدرت اصلاحات بیشتر افزود و منبع تشویق بزرگی برای لوتر بود. آکسبورگ به عنوان محل محاکمه تعیین شده بود و اصلاح طلبها با پای پیاده حرکت کردند تا به آنجا سفر کنند. ترس‌های جدی آنها را فرا گرفته بود. علناً تهدید شده بود که او را در راه دستگیر و به قتل خواهند رساند و دوستانش از او التماس کردند که به آنجا نرود. آنها حتی از او خواستند که ویتنبرگ را برای مدتی ترک کند و نزد کسانی که با کمال میل از او محافظت می کند امنیت یابد. اما او جایگاهی را که خداوند برای او قرار داده بود ترک نمی کرد. او باید صادقانه به حفظ حقیقت ادامه دهد، علی رغم طوفانی که بر او می آمد. زبان او این بود: من مانند ارمیا هستم، مرد نزاع و جدال، اما هرچی تهدیدهایشان بیشتر شود، شادی من چند برابر می شود. وقتی آنها آبروی مرا از بین برده اند، یک چیز واحد باقی می ماند که این بدن بدبخت من است. بگذار آن را نیز بگیرند. بنابراین آنها چند ساعت از عمر من کوتاه می کنند. اما در مورد روح من، آنها نمی توانند آن را تحمل کند. کسی که می خواهد کلام مسیح را به جهان اعلام کند، باید هر لحظه منتظر مرگ باشد. خبر ورود لوتر به آکسبورگ باعث خوشنودی قاضی پاپ شد. بدعتگزار درد سرساز که توجه همه جهان را برانگیخته بود، اکنون در تحت قدرت روم قرار داشت و قاضی تصمیم گرفت که او نباید فرار کند. اصلاح طلب نتوانسته بود برای خود رفتار امن فراهم کند. دوستانش از او خواستند که بدون نماینده در برابر قاضی حاضر نشود و خود متحد شدند که آن را از امپراتور تهیه کنند. قاضی قصد داشت در صورت امکان لوتر را وادار به عقب نشینی کند و یا در صورت شکست در این امر او را به روم منتقل نموده تا به سرنوشت حوس و جرم گرفتار شود. بنابراین او از طریق ماموران خود سعی کرد لوتر را وادار کند که بدون رفتار ایمان ظاهر شود و خود را به رحمت او اعتماد دهد. اصلاح طلب قاطعانه از انجام این کار خودداری کرد. تا زمانی که سند مبنی بر حمایت امپراتور از او دریافت نکرد، در حضور سفیر پاپ حاضر نشد. با عنوان یک سیاست، رومانیست ها تصمیم گرفته بودند که با ظاهر ملایم قلب لوتر را به دست آورند. نماینده در مصاحبه های خود با او اظهار دوستی زیاد می نمود. اما او از لوتر خواست که تلویحاً تسلیم اقتدار کلیسا شود و هر نکته ای را بدون استدلال یا سوال تسلیم کند. او به درستی شخصیت مرد را که باید با او سر و کار داشته باشد نشناخته بود. لوتر در پاسخ توجه خود را به کلیسا، تمایل خود به حقیقت، آمادگی خود برای پاسخ به همه اعتراضات و آنچه که تدریس کرده بود و تسلیم آموزه‌های خود به تصمیم برخی از دانشگاه‌های برجسته ابراز کرد. اما در همان زمان او بر روند کاردینال اعتراض کرد که او را مجبور به عقب نشینی بدون اثبات اشتباه می نمایند. تنها پاسخ او این بود: پس بگیر. پس بگیر. اصلاحگر نشان داد که موقعیت او بر اساس کتاب مقدس استوار است و قاطعانه اعلام کرد که نمیتواند حقیقت را انکار کند. قاضی که نمیتوانست به استدلالهای لوتر پاسخ دهد، او را با توفانی از سرزنشها، سخنان و چاپالیسیها غرق کرد که با نقل قولهای از سنت و سخنان پدران آمخته بود و به اصلاحگر فرصتی برای صحبت نداد. لوتر با دیدن این که کنفرانس به این ترتیب کاملا بیهوده خواهد بود، سرانجام با اکراه اجازه گرفت تا پاسخ را به صورت مکتوب ارائه کند. او در نامه‌ای به یکی از دوستانش گفت: با این کار مظلومان سود مضاعف می‌یابند. اولا آنچه نوشته شده ممکن است در معرض قضاوت دیگران قرار گیرد و ثانیاً اگر نه بر روی وجدان، یک مستبد متکبر و غرغرو که در غیر این صورت زبان امپراتوری خود را زیر پا می‌گذارد، شانس بیشتری برای کار کردن بر روی ترس‌ها دارد. در مصاحبه بعدی لوتر بیان واضح، مختصر و قهرآمیز از دیدگاه‌های خود ارائه کرد که به طور کامل توسط بسیاری از نقل قول‌ها از کتاب مقدس پشتیبانی می‌شد. این مقاله را پس از بلند خواندن به کاردینال داد، اما او با تحقیر آن را کنار گذاشت و آن را انبوهی از کلمات بیهوده و نقل قول‌های بی ربط اعلام کرد. لوتر که کاملاً با این حرکت برانگیخته شده بود، اکنون در زمین سنت‌ها و آموزه‌های کلیسا با روحانی مغرور ملاقات کرد و فرضیات او را به کلی زیر پا گذاشت. وقتی پیشوا دید که استدلال لوتر بی‌پاسخ است، تمام خشتنداری خود را از دست داد و با عصبانیت فریاد زد: پس کن، یا شما را بروم می‌فرستم تا در آنجا در برابر قضاتی که مأمور رسیدگی به موضوع شما هستند حاضر شوید. من و تو و همه طرفدارانت و همه کسانی را که در هر زمان به تو اعتراض کنند تکفیر خواهم کرد و آنها را از کلیسا بیرون خواهم کرد. و سرانجام با لحن مغرور و خشمگین اعلام کرد: پس بگیرید و یا هم دیگر بر نگردید. اصلاح طلب فوراً همراه با دوستانش عقب نشینی کرد، بنابراین به صراحت اعلام کرد که از او هیچ گونه عقب نشینی انتظار نمی رود. هدف کاردینال این نبود، او تملق را در پیش گرفته بود که با خشونت می تواند به لوتر تسلیم شود. حالا که با حامیانش تنها مانده بود، با ناراحتی کامل از شکست غیر منتظره طرحهایش از یکی به دیگری نگاه می کرد. تلاش های لوتر در این مناسبت بدون نتایج خوب نبود. مجمع بزرگ حاضر این فرصت را داشت تا این دو مرد را با هم مقایسه کند و خود درباره روحیه‌ای که توسط آنها تجلی یافته است و همچنان در مورد قدرت و درستی موازی آنها قضاوت کند. چقدر تضاد مشخص بود. مصلح، ساده، متواضع، استوار به قدرت خدا برخاست و حقیقت را در کنار خود داشت. نماینده پاپ خود مهم، مغرور، نامعقول، بدون هیچ استدلال از کتاب مقدس بود، اما شدیداً فریاد می‌زد: پس بگیرید یا برای مجازات به روم فرستاده شوید. علی‌رغم اینکه لوتر یک رفتار امن را دریافت کرده بود، رومی‌گرایان نقشه‌ای برای دستگیری و زندانی کردن او داشتند. دوستانش اصرار کردند که چون طولانی کردن اقامتش برای او بی‌فایده است، باید بدون معطلی به ویتنبرگ بازگردد و برای پنهان کردن مقاصدش باید نهایت احتیاط را رعایت کرد. بر این اساس او اگزبورگ را قبل از طلوع صبح سوار بر اسب و تنها با رهنمایی که توسط قاضی به او ارائه شده بود ترک کرد. با پیشگویی های فراوان مخفیانه راه خود را در خیابان های تاریک و ساکت شهر طی کرد. دشمنان هوشیار و ظالم نقشه نابودی او را می کشیدند. آیا از دام هایی که برایش آماده شده بود می گریخت؟ آن لحظات استراب و دعای جدی بود و دروازه کوچکی در دیوار شهر رسید و دروازه برای او باز شد و با رهنمای او بدون مانع از آنجا گذشت. هنگامی که به سلامت بیرون آمدن، فراریان به سرعت فرار کردند و قبل از اینکه قاضی از رفتن لوتر مطلع شود، او از دسترسی شکنجه کنندگانش خارج بود. شیطان و فرستادگانش شکست خوردند. مردی که فکر می‌کردند با قدرت خود رفته است، مانند پرنده ای از دام شکارچی فرار کرد. با خبر فرار لوتر، قاضی غرق در تعجب و خشم شد. او انتظار داشت که به دلیل خرد و استواریش در برخورد با این مزاحم کلیسا افتخار بزرگی دریافت کند، اما او ناامید شد. او خشم خود را در نامه‌ای به فردریک منتخب ساکسونی بیان کرد و لوتر را به شدت محکوم کرد و از فردریک خواست که اصلاح طلب را بر او بفرستد. یا او را از سکسون تبعید کند. در دفاع لوتر از قاضی یا پاپ خواست که اشتباهات خود را در کتاب مقدس به او نشان دهد و خود را به جدیترین شکل متحد کرد که اگر آموزه های او در تضاد با کلام خدا باشد از آن چشم پوشی خواهد کرد و از خداوند سپاسگزاری کرد که او را شایسته ی رنج بردن در امر مقدس دانسته اند. انتخاب کننده هنوز اطلاعات کمی از آموزه های اصلاح شده داشت، اما عمیقا تحت تأثیر صراحت، زور و سخنان صریح لوتر قرار گرفت و تا زمانی که ثابت شد که اصلاح طلب اشتباه کرده است، فردریک تصمیم گرفت که به عنوان محافظ او بیستد. او در پاسخ به تقاضای قاضی نوشت: از آنجایی که دکتر مارتین در اکسبورگ در برابر شما حاضر شده است، باید راضی باشید. ما انتظار نداشتیم که بدون متقاعد کردن او نسبت به اشتباهاتش او را وادار به عقب نشینی کنید. هیچ یک از علمای حاکمیت ما به من اطلاع نداده اند که فرمان مارتین بی‌شرمانه ضد مسیحیت یا بدعت است. شاهزاده از فرستادن لوتر به روم یا اخراج او از ایالت خود امتناع کرد. انتخاب کننده دید که در همشکستن کلی محدودیت‌های اخلاقی جامعه وجود دارد، یک کار بزرگ اصلاحی لازم بود. ترتیبات پیچیده و پرهزینه برای مهار و مجازات جنایات غیر ضروری خواهد بود، در صورتی که افراد به الزامات خداوند و دستورات وجدان روشن اعتراف و اطاعت کنند. او دید که لوتر در تلاش است تا این شای را حفظ کند و پنهانی خوشحال شد که تأثیر بهتری در کلیسا احساس می شود. او همچنین دید که لوتر به عنوان استاد دانشگاه بسیار موفق بود. تنها یک سال از انتشار پایان نامه های اصلاح طلب در کلیسای قلعه گذشته بود. با این حال تعداد زائرانی که در جشنواره همه مقدسین از کلیسا دیدن کردن کاهش زیادی داشت. روم از عیادت کنندگان و هدایا محروم شده بود، اما جای آنها را به طبقه دیگری پر کرد که اکنون به ویتنبرگ آمده اند، نه زائران برای ستایش یادگاری های او، بلکه دانش آموزان تا سالن های آموزشی او را پر کنند. نوشته های لوتر در همه جا علاقه جدیدی به کتاب مقدس برانگیخته بود و نه تنها از تمام نقاط آلمان، بلکه از سرزمین های دیگر دانشجویانی به دانشگاه هجوم آوردند. مردان جوانی که برای اولین بار به ویتنبرگ رسیدند، دستهای خود را به سوی آسمان بلند کردند و خدا را ستایش کردند که باعث شد نور حقیقت از این شهر بدرخشد، مانند صهیون در زمانهای قدیم و حتی از آنجا به دورترین کشورها پخش شد. لوتر هنوز تا حدودی از اشتباهات رومیزم گراویده بود، اما هنگامی که اوراکلس مقدس را با احکام و قوانین اساسی پاپ مقایسه می کرد، پر از شگفتی شد. او نوشت: من در حال خواندن احکام پاپ ها هستم و نمی دانم که پاپ خود دجال است یا رسول او. بنابراین مسیح در آنها بسیار نادرست معرفی شده و مصلوب شده است. با این حال در این زمان لوتر هنوز از طرفداران کلیسای روم بود و فکر نمی کرد که او هرگز از معاشرت او جدا شود. نوشته های اصلاحگر و آموزه های او به همه ملت های جهان مسیحیت گسترش یافت. کار به سوئیس و هالند گسترش یافت. نسخه های از نوشته های او به فرانسه و اسپانیا را یافت. در انگلستان آموزه های او به عنوان کلمه زندگی پذیرفته شد. حقیقت به بلژیک و ایتالیا نیز کشیده شده بود. هزاران نفر از گیجی مرگبار جدا شده بودند و به شادی و امید به زندگی با ایمان بیدار می شدند. روم بیشتر و بیشتر از حملات لوتر خشمگین شد و برخی از مخالفان متعصب، حتی پزشکان دانشگاه کاتولیک، اعلام کردند که کسی که باید راهب سرکش را بکشد گناهی نخواهد داشت. روزی غریبه‌ای با تبانچه‌ای که زیر عبایش پنهان کرده بود به اصلاح طلب نزدیک شد و از او پرسید که چرا او تنها رفت. لوتر پاسخ داد: من در دستان خدا هستم، او قدرت و سپر من هست، انسان با من چی کند؟ غریبه با شنیدن این سخنان رنگ پریده شد و از حضور فرشتگان آسمان گریخت. روم در صدد نابودی لوتر بود، اما خدا مدافع او بود. آموزه های او در همه جا شنیده می شد. در کلبه ها و صومعه ها، در قلعه های اشراف، در دانشگاه ها و در کاخ های پادشاهان و مردان نجیب از هر طرف برخواسته بودند تا تلاش های او را حفظ کنند. تقریبا در این زمان بود که لوتر با خواندن آثار هوس دریافت که حقیقت بزرگ عادل شمرده شدن از طریق ایمان که خود او به دنبال حمایت و تعلیم آن بود توسط اصلاح طلب بوهمی وجود داشت. لوتر گفت: همه ما بدون این که بدانیم پاول، اگوستین و من هوسی بوده ایم. او ادامه داد: خدا مطمئنا آن را در جهان ملاقات خواهد کرد که حقیقت یک قرن پیش به آن موعظه شد و سوزانده شد. لوتر در درخواست از امپراتور اشراف آلمان به نفع اصلاح مسیحیت در مورد پاپ نوشت، مشاهده کردن مردی که خود را جانشین مسیح می داند با شکوهی که هیچ امپراتوری نمی تواند با آن برابری کند، همه چیزی وحشتناکی است. آیا این موجود مانند عیسی فقیر است یا همان پطرس فروتن است که می گویند او پروردگار جهان است؟ اما مسیح که نایب او از بودنش می بالد گفته است. پادشاهی من از این جهان نیست. آیا سلطه یک جانشین می تواند فراتر از حاکمیتی ما فوقش باشد؟ او در مورد دانشگاه ها چنین نوشت، بسیار می ترسم که دانشگاه ها دروازه های بزرگ جهنم باشند. مگر اینکه در تبیین کتاب مقدس و حک کردن آن در دل جوانان مجدانه تلاش کنند. من به هیچ کس توصیه نمی کنم فرزند خود را در جای قرار دهد که کتاب مقدس برتری ندارد. هر موسسه‌ای که در آن به مردم بی‌وقفه به کلام خدا مشغول نیستند باید فاسد شمرده شود. این درخواست به سرعت در سراسر آلمان پخش شد و تأثیر قدرتمندی بر مردم گذاشت. تمام ملت برانگیخته شدند و انبوهی از مردم برانگیخته شدند تا حول استاندارد اصلاحات گرد هم آیند. مخالفان لوتر که در شوق انتقام می‌سوختند، پاپ را ترغیب کردند که اقدامات قاطعی علیه او انجام دهد. مقرر شد که عقاید او فوراً محکوم شود. 60 روز به اصلاحگر و یارانش اجازه داده شد و پس از آن اگر انصراف نمی‌دادند همگی تکفیر می‌شدند. این یک بحران وحشتناک برای اصلاحات بود. برای قرن‌ها حکم تکفیر روم باعث وحشت پادشاهان قدرتمند شده بود. امپراتوری های قدرتمند را پر از بدبختی و ویرانی کرده بود. کسانی که محکومیت آن بر آنها نازل شده بود، عموماً با ترس و وحشت تلقی می شدند. آنها از آموزش با هم نوعان خود منع می شدند و به عنوان قانون شکار رفتار می شدند تا شکار شوند، تا نابود گردند. لوتر از طوفانی که قرار بود بر او طوفان کند کور نبود، اما او محکم ایستاد و به مسیح اعتماد کرد که تکیه‌گاه و سپر او باشد. با ایمان و شهامت شهیدانه نوشت، آنچه در شرف وقوع است نمیدانم، نه برایم مهم است که بدانم. بگذار هر جا که می شود من بی ترس هستم. بدون اراده پدرمان یک برگ هم نمی افتد. او چقدر به ما توجه خواهد کرد. مردن برای کلمه چیزی سبک است، زیرا کلامی که جسم شد خود مرده است. اگر با او بمیریم با او زندگی خواهیم کرد. و با گذشتن از آنچه که او پیش از ما از آن عبور کرده است، در جایی که او است خواهیم بود و برای همیشه با او خواهیم ساکن بود. هنگامی که فرمان پاپ به لوتر رسید، او گفت من آن را تحقیر می کنم و به آن حمله می کنم. به عنوان بیدین و دروغ، این خود مسیح است که در آن محکوم است. من خوشحالم که باید چنین بیماری هایی را به بهترین شکل تحمل کنم. از علل در حال حاضر آزادی بیشتر را در قلبم احساس می کنم. زیرا سرانجام می دانم که پاپ دجال است و تاج و تخت او متعلق به خود شیطان است. با این حال ماموریت روم بی تأثیر نبود. زندان، شکنجه و شمشیر سلاح‌هایی بودند که برای تحمیل اطاعت قوی بودند. افراد ضعیف و خرافاتی قبل از فرمان پاپ می لرزیدند و در حالی که همدردی عمومی برای لوتر وجود داشت، بسیاری احساس می کردن که زندگی آن قدر عزیز است که نمی توان در راه اصلاحات به خطر افتاد. به نظر می رسید همه چیز نشان می دهد که کار اصلاح طلبان در شرف بسته شدن است. اما لوتر همچنان نترس بود. روم ناسازگویی هایش را علیه او پرتاب کرده بود و جهان به آن نگاه می کرد. هیچ شک نداشت که او از بین می رود و یا هم مجبور به تسلیم می شود. اما با قدرت وحشتناک حکم محکومیت را بر سر خود پرتاب کرد. و علناً عزم خود را برای رها کردن او برای همیشه اعلام کرد. لوتر در حضور جمعی از دانشجویان، دکتران و شهروندان از همه رده ها فرمان پاپ را با قوانین قانونی، دستورات و نوشته های خاص حامی قدرت پاپ سوزاند. او گفت دشمنان من توانسته ان با سوزاندن کتاب های من علت حقیقت را در ذهن های مردم عادی جریحه دار کنند. و روح مردم را نابود کنند. به همین دلیل در عوض کتاب‌های آنها را مصرف کردم. مبارزه جدی تازه شروع شده است. تا حالا فقط با پاپ بازی می کردم. من این کار را با نام خدا آغاز کردم. بدون من به قدرت او پایان خواهد یافت. لوتر به سرزنش دشمنانی که او را با ضعف آرمانش طعنه می‌زدند پاسخ داد: چی کسی می‌داند که آیا خدا من را انتخاب نکرده و نخوانده است؟ مگر آنها نباید از این بترسند که با تحقیر من خدا را تحقیر می‌کنند. الیا در سلطنت شاه آخاب تنها بود، اشعیا به تنهایی در اورشلیم، حزقیال به تنهایی در بابل. خدا هرگز کاهن اعظم یا شخصیت بزرگ دیگری را به عنوان پیغمبر انتخاب نکرد. اما خدا معمولاً مردان پست و حقیر را انتخاب می‌کرد، حتی زمانی که آموس شبان بود. در هر عصر مقدسین مجبور بوده اند بزرگان، پادشاهان، شهزادگان، کاهنان و خردمندان را با به خطر انداختن جانشان سرزنش کنند. من نمیگویم که من پیغمبر هستم، اما من میگویم که آنها دقیقاً باید بترسن، زیرا من تنها هستم و آنها بسیارن. من به این یقین دارم که کلام خدا با من است و با آنها نیست. با این حال لوتر بدون کشمکش با خود تصمیم به جدایی نهایی از کلیسا گرفت. در همان زبان بود که او نوشت: هر روز بیشتر و بیشتر احساس می کنم که کنار گذاشتن ظلم هایی که در کودکی به وجود آورده ایم چقدر دشوار است. آه، چقدر درد را برای من ایجاد کرده است. با وجود اینکه کتاب مقدس را در کنار خود داشتم، برای خودم توجیه کنم که باید به تنهایی در برابر پاپ ایستادگی کنم و او را به عنوان دجال معرفی کنم. چه مصیبت هایی در دلم نبود. چند بار با تلخی این سوال را که بر لبان پاپست ها رایج بود از خود نپرسیده ام: آیا تو تنها عاقل هستی؟ آیا دیگران می توانند اشتباه کنند؟ اگر بالاخره این خودت هستی که اشتباه می کنی، و چی کسی در خطای تو افراد بسیاری را دخیل می کند که پس از آن برای ابد لعنت خواهد شد؟ بنابراین من با خودم و با شیطان جنگیدم تا اینکه مسیح با کلام خطا ناپذیر خود قلب من را در برابر این تردیدها تقویت کرد. پاپ لوتر را تهدید کرده بود که اگر انصراف ندهد او را تکفیر خواهد کرد و این تهدید اکنون برآورده شد. فرمان جدیدی ظاهر شد که جدایی نهایی اصلاح کننده از کلیسای روم را اعلام می نمود و او را ملعون از بهشت محکوم کرد و در همان محکومیت همه کسانی را که باید آموزه های او را دریافت می کنند نیز شامل می شود. مسابقه بزرگ به طور کامل وارد شده بود. مخالفت، قرعه همه کسانی است که خداوند برای ارائه حقایقی که مخصوصا در زمان آنها کاربرد دارد به کار می گیرد. در روزگار لوتر حقیقتی وجود داشت، حقیقتی که در آن زمان اهمیتی ویژه‌ای داشت. امروز برای کلیسا حقیقتی وجود دارد، کسی که همه کارها را مطابق با اراده خود انجام می‌دهد خوشنود بوده است که انسانها را در شرایط گوناگون قرار دهد و وظایف را که مخصوص زمان زندگی و شرایط است که در آن قرار گرفته‌اند به آنها سفارش کند. اگر آنها نوری را که به آنها داده می‌شود قدر بدانند، دیدگاه‌های گسترده‌تری از حقیقت در برابر آنها گشوده می‌شود. اما حقیقت امروز بیشتر از پاپیست هایی که با لوتر مخالفت می کنند مورد علاقه اکثریت نیست. همان گرایش به پذیرش نظریات و سنت های بشری به جای کلام خدا مانند آثار گذشته وجود دارد. کسانی که حقیقت را برای این زمان عرضه می کنند نباید انتظار داشته باشند که بیشتر از اصلاح طلبان قبلی مورد استقبال قرار گیرند. جدال بزرگ بین حقیقت و خطا، بین مسیح و شیطان این است که تا پایان تاریخ این جهان شدت یابد. عیسی به شاگردانش گفت: اگر شما از جهان بودید، جهان همگان خود را دوست می‌داشت. اما چون از جهان نیستید، بلکه من شما را از جهان برگزیده ام، از این رو جهان از شما متنفر است. سخنی را که به شما گفتم به خاطر بیاورید که بنده از پروردگارش بزرگتر نیست. اگر آنها به من آزار داده اند، شما را نیز آزار خواهند داد. اگر گفته ام را نگه داشته اند، سخن شما را نیز حفظ خواهند کرد. و از سوی دیگر خداوند ما به صراحت اعلام کرد: وای بر شما، زمانی که همه مردم درباره شما خوب صحبت کنند، زیرا پدرانشان با پیغمبران دروغین چنین کردند. روح جهان امروز بیش از زمانهای پیشین با روح مسیح هماهنگ نیست و کسانی که کلام خدا را در خلوص آن موعظه می کنند، اکنون با لطف بزرگتر از آن زمان مورد استقبال قرار نخواهند گرفت. اشکال مخالفت با حقیقت ممکن است تغییر کند. دشمنی ممکن است کمتر آشکار باشد، زیرا ظریف‌تر است. اما همان تضاد همچنان وجود دارد و تا آخر الزمان ظاهر خواهد شد.